ساعت تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گلخوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 8 آوگوست این موضوع را داره. مرگ در راه به مردی پربزر، مجری 35 ساله توجیک برای دریافت روزی به روسیه رفت، اما از آنجا تابوتش را به وطن می‌آورد. ما خوشبختیم که در تاجیکستان هستیم. صحبت آخرین سیاحان خارجی پیش از حمله در دنقره.
روحی ما از دو امریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقت من خیلی خوش می گذرد و تاجیکستان هم خوشبختی
و زنانی نشماندی توجیک نیازمندی کمک هستند، نه جذاب و تحقیر نگرانی مقامات و دردی دل متدان.
یک کمپانی باشده من با تم خیل پدلگایت کنم بخیر پا پروفویت کنم یک بود با هم خیلی رفت.
یک مجری 35 ساله توجیک در پی صدمه автомобілі در روسیه هلاک شد. مخومات میگویند شیرافغان استون اقولوف در رو به مردی کربزر بود. حادثه بعد از ظهر 8 آوگوست در شهرهای یراسلاوسکی در شمال شرق مسکو رخ داده است. در نمایندگی خدمات موجهت توجیکستان در روسیه گفتند تحقیق حادثه از جانب بازرسی دولتی автомобілі شروع شده است. مخومات میگویند مجری هلاک شده توجیک ساکن شهر کولو بود. در روسیه بنا به حسابها از 1 تا 1.5 میلیون مجری کره از توجیک توجیکستان کارو زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند توجیکستان با علتهای مختلف هلاک میشوند. دیروز باز 3 روزنامه‌نگاری کشته شده روس در مسکو رو ویدو کردند. آنها رو 30 ایول در افریقای مرکزی قتل نمودند و تا به حال شرایط کشتاری آنها و هویت حملگرانشان نامعین مانده است. طبق بعضی خبرها روزنامه‌نگاران با هدف آماده کردن فیلم مستند درباره شرکت خصوصی نظامی واگنر به آن کشور رفته بودند. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
روز سه‌شنبه در مسکو 3 روزنامه‌نگاری روس اورخان جمال، الکساندر استورگویف و کریل راچنکو را که در جمهوری افریقای مرکزی کشته شدند دفن کردند. مراسم ویدا با جمال در مسجد جامع پایتخت روسیه دایر گردید.
همه زندگی او کارنمایی است. مبارزه به خاطر عدالت، ضد ظلم و ستم، ضد دروغ، ضد بی‌عدالتی. او همیشه به کمک آنهای مشتاف که ضعیف بودند، دائم از آنهای جانبداری میکرد که در روبروی خطر و زیر فشار قرار داشتند.
جمال در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکای به خاک سپرده شد. با راچنکو در سردخانه رقم 1 سریتسینا و با راسترگویف در تالار مراسم های آرامگاه تریکور ویدا کردند. روزنامه‌نگاران روس در نزدیکی شهر سیبیو جمهوری افریقای مرکزی به هلاکت رسیدند. طبق فرضی اساسی تفتیشات آنها را با هدف غارت کشتند. روزنامه‌نگاران با خود چند هزار دلار و تجهیزات گرانبهای نوار برداری داشتند. همچنین حمله میتواند به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران مربوط باشد. تخمین می‌رود که جمال راچنکو و راستورگوف برای نوار برداری فیلم درباره دست نشانده گروه واگنر که نزدیک به کرملین دورسته می‌شود به افریقا رفتند. مسکو این را رد می‌کند. با گفته دیپلمات‌ها در افریقای مرکزی با درخواست مقامات رسماً 170 مربی روس و تنها 5 نظامی قرار دارند.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. رادیو زودی نواری نودیری صحبت سیاحان خارجی را دریافت کرد که یک روز پیش از کشتاری بی‌رحمانه آنها در شهرهای دوشنبه کلوب ثبت شده است. روز 28 ایول این گروه 7 نفره در یک باغ در ولایت خطلان کنار هم نشستند. در صحبت ویدیویی آنها از تاجیکستان وصف نمودند و همگی بعد چند ساعت دیگر آنها را حمله مدهش انتظار بود.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن‌های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفت آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه‌های آفریقا و اروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروهی ما از 2 آمریکایی، 2 شهروند شویتسریا، 2 نفر از هلند و 1 فرانسوی عبارت است. وقت من خیلی خوش می گذرد و تاجیکستان هم کشوری خوبیست.
روزی بعدی 29 ایول هنگام حرکت در شاهراه کولاب دوشنبه، سیاحان در قلمرو ناحیه دنقره مورد حمله گروهی دهشت افکن قرار گرفتند. تروریست‌ها نخست سیاحان دوچرخه سوار را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در نتیجه 4 نفر کشته شد و 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال یافت. نفری هفتم از گروه کمی دیر مانده بود و از این رو جان به سلامت برد. و اما برمیگردیم به یک روزی پیش به باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه. جای اوستین کمی به زبان روسی نیز حرف میزد و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و فامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاهان بیاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آب میوه سبی بهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شورای دوشنبه کلوب میگذاشتم، آنها باغ ما در نزدی همین شورا است. دقت وایو را درختاری کلون سوی افتان جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یا را اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگی درختانی سایه افکن شیشتن استراحت کردند.
از این مهمان نوازی تاجیکان سیاه امریکایی خیلی خوشحال بود.
مردم تاجیکستان بسیار مهربان هستند. سیاحت ما چالش زیاد دارد. گاه به قله های پامیر بالا میبرایم و گاه تا وادی های وخان و برتنگ پایین میشویم. گاه دوچرخه بوم 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 به زمین میخورد، ولی این حال بسیار خوب است. ما در این سفر دوستی زیاد پیدا کردیم. خوشبختیم که در تاجیکستان در راه به دوشنبه
هستیم. در اون ساعت لورا نمیدونست که روی آنها ناتمام میموند و رشته حیاتشان تا دوشنبه نرسیده کنده میشود. فاجعه با سیاحان خارجی در حال به عمل آمد که تاجیکستان امسال را در کشور سال جهانگردی اعلان کرد. بیننده عزیز از شما معذرت میخواهیم که بعضی لحظه های خشین را برایتان نمایش دادیم. ما برنامه را ادامه میدهیم. امروز از جنگ روسیه و گرجستان که در پی آن تیفلیس دو ولایت جدای طلبش را از دست داد رسا 10 سال گذشت. این جنگی که همگی 5 روز ادامه کرد با سرنوشت ده ها هزار نفر تاثیر گذاشت. درگیری از کجا آغاز یافته و تا به کجا کشید؟ خرامان بقازاده گزارش میدهد.
صبح 8 آگوست سال 2008 در اسیت جنوبی با صدای تیرپرانی نیروهای گرجی آغاز یافت. همین طور جنگی 5 روزه میان روسیه و گرجستان شروع شد که تا به حال طرف ها در سرزدن آن همدیگر را گناهگار میکنند. از آغاز سالهای 92 گرجستان با 2 منطقه جدای خواه، ابخازستان و اسیت جنوبی که در عمل بنابر پشتیبانی نیروهای روسیه مستقل بودند، مناسبات مرکب و اما دوستانه را حفظ کرده است. در سال 2008 گرجستان احتمال شامل شدن به ناتو را بررسی نمود و این باعث اوج گرفتن نزاع شد. روسیه به ابخازستان نیروهای ایلوگی را فرستاد. پرزیدنت آن وقته گرجستان میخائیل ساکاشویلی این عمل را همچون تلاشی غصبی انکلاف ارزیابی نمود.
به عقیده ما از لحاظ حقوقی آن چیزی را که رخ داد باید همچون اشغال، اما آن چیزی که در همین لحظه ها میگذرد باید چون عملهای خشین قبول کنند.
بعد چند ماه تشنج افزا و تیرپرانی ها وضعیت از تحت کنترل بیرون شد. در تیفلیس میگفتند که نیروهای روسیه به اسیتی جنوبی داخل شدند. مسکو در درگیری های نظامی گرجستان را گناهگار نمود. مردم آسایشته و گرجی تبارها به ترک منطقه نزاع در اسیتی جنوبی شروع کردند. 10 آگوست نیروهای گرجی عقب نشینی کردند، ولی در این وقت فرونتی نو باز شد. تانکوی روسیه خاک ابخازستان را عبور نموده به دره کودور، یگانه منطقه که زیر اداره تیفلیس بود، وارد شدند. جنگ فراتر از جمهوری های جدای خواه رفت. نیروهای روسی به گوری بیرون از قلمرو اسیتی جنوبی نزدیک شده شهر و پایگاه نظامی را تیرباران نمودند. بعد یک هفته نیروهای روس به بیرون شدن از گوری شروع کردند. در مسکو می گفتند که به خروج نیروهای نظامی ابرقدرت های غربی پافشاری نمودند.
بعضی گریزه ها توانستند به خانه هایشان برگردند، اما چون این امکانیت با همین به ده ها هزار نفر دیگر دست نداد. نزاع کمتر از یک هفته ادامه کرد، ولی پیامدی دوامدار داشت. روسیه استقلالیت اسیتی جنوبی و افخوزستان را اعتراف کرد و با این ناراضگی رهبران غربی را به وجود آورد. نیروهای روسیه مثل قبل در هر دو قلمرو که تفلیس آنها را مناطق اشغال شده نام میبرد مستقر هستند. در پی نزاع صدها تن کشته و ده ها هزار گریزه شدند. روسیه توانست که در منطقه نظارت نظامی را جاری کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. نخبگان تاجیکستان از افزایش زنانی نشمند بانگ اضطراب میزنند. فعلا شمار آنها در کشور به هزارها نفر میرسد. برخی از این زنان میگند معتادی برای آنها در اول تلاش فرار از غم و غصه و مشکلات بود، اما زندگیشان را یک بار به باد هوا داد. سربناز روحالله امکان صحبت با چندی از این زنان را داشت.
سعیده 14 سال اخیر به مشکل گرفتار است. یک اشتباه در زندگی او را به راه برد که برگشته نمیتواند. او نشامند است.
شوادم که بسیار جنگ که انجام میکردیم و عمل دستی دستی میکردیم کارا. جدو شدم و خیلی خیلی که گفتم که باید سر کردم.
سعیده چهار فرزند دارد. مشکلات زندگی او را به این راه برد.
دختر که دیشتم و یک کمپانی باشتم و باتم خیلی پدلگات کردم. بخیر پاپروگوات کردم. یک بود. بام خیلی رفت.
حالا سعیده در یک مرکزی طبی مشورتی تبوبات میگیرد. میگوید این روح انتخاب کردهش زندگیش رو بیرنگ کرد. این زن هم که همسال سعیده است سرنوشت تلختر دارد. زلفیه مادر دو پسر است. پس از 20 سال نشامندی با حسرت درباره زندگیش میگوید.
وقتی با کودکم در خوابگاه زندگی میکردیم با یک جوان شناس شدم. مناسبت های من خوب بود. با گذشت وقت اولادار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم. اما بعدن جنجال ها سر شد. اولو با من پیشنهاد کرد که از مواد نشه‌دار بچشم. بعدن از اون زیادتر. من معتاد شدم.
این بیماری زلفیه رو برای 3 سال به زندان برد. میگوید بعدی رها شدن چند مرتبه تلاش کرد زندگیش رو تغییر دهد.
خواستم زندگیم رو به نظم درآورم. کودکم رو از خانه اینترنت گرفتم، به مکتب دادم. زندگی گویا برای خود می رفت، اما باز درد اوج می گرفت. باز به این راه رفتم، نتوانستم ترک کنم. کجای می رفتم می گفتن که زندانی آمد یا نشمان رو بین. جای کار پیدا کردن مشکل بود.
کدانی پریدیش ویزی گارت بود. چیم شده بود نرکمانکا پریدشن رابطه. یا نمگلا نیچی نیکا.
بوتیر زولیموف سال هست که با زنانی نشمان کار می برد. میگوید 99% این زنان بیکارند.
یک تئوری هست که اگر زن مردم با این دست زند بر اومدن از این حالت نظر به مرد دیده خیلی دشوار است. این هم یک چخل بیم این وابسته با فیزیولوژی زن، برای اینکه ارگانیزم زن فرقی ندارد از مرد دیده.
با اطلاع کمیته کاربوزنان تنها در 6 ماه اولی سال جاری 350 زنی معتاد مواد مخدر ثبت نام شده است. این رقم سال پیش به 163 نفر می رسید. طبق اطلاع رسمی 80% زنان نشامند از 18 تا 34 سالند.
زنو به نام زیبت این کار.
سعیده امید دارد که روزی از این بیماری رها می یابد و به زندگی معمولی بر می گردد.
و یک زنی بازنشسته در دهه بابادرخونی نویه اشت از حساب پسندازهای شخصیش پول ساخته است. این پول ماشین گذار که مرکز نویه را با دههای ملومیر و کل خوجه شهرک شهیدان میپیوندد امروز با شرکت رئیسی نویه اشت افتتاح شده است. تورسون بیبی اودیبوی و 76 ساله برای ساختمان این پول ماشین گذار 40 هزار سومانی خرج کرده است. درازی پول 13 متر و برش 5 متر بوده است. با این خبر نشین نوبتی برنامه رو انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب رو فراموش نکنید. جهان سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 8 آگوست من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی خواسته است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. عبیدالله گفته است اگر معلوم شود که کدام از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی شوند و یا کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط می کنند. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگونی همکاری را امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیه بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت می گیرد. محمد سعید عبیدالله هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهای را تهیه کنند که عملی نمی شوند یا مهلت اجرایشان سپری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه گفت که در 8 ماه اخیر حدود 500,000 مهاجر غیرقانونی افغانستان از کشوری همسایه ایران و پاکستان اختیاراً به وطن خود برگشتند یا دپورت شدند. از 463,443 نفر در ایران مهاجر بودند، اما با بد شدن وضع اقتصادی تاثیر آن به بازار کار و آغاز اعتراض‌ها از آن کشور خارج شدند. تعدادی مهاجرانی که در 7 ماه اخیر برگشتند برابر به شمار عمومی مهاجران 450,000 نفر است که سال گذشته تنها از ایران به افغانستان گذشتند. در مقایسه از ماه ینور به این سو کمی بیشتر از 20,000 افغانی مهاجر از پاکستان همسایه به وطن برگشت. بحران اقتصادی در ایران طلبات به بازار کار مهاجران افغان را شدیداً کاهش داد و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه تهران احتمال وضع را بیشتر بغرنج می‌کند. نام رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان رستم عنایتوف از روی خط سناتورهای این کشور حذف شد. عنایتوف بعد از برکناریش از مقام رئیس خدمات امنیت بلافاصله مشاوری دولتی پرزیدنت و سناتور تعیین شده بود. این در حالی است که در روی خط سناتورها نام و نسب رئیس پیشینی ولایت سمرقند توراب جورایف هنوز جای دارد. او ابتدای ماه ایول سال جاری بازداشت شد. رستم عنایتوف رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان بعد از رهبری تقریبا 23 ساله 31 ژانویه سال جاری برکنار شد. همان روز عنایتوف با فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان مشاور و عضو سنا تعیین شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت که موضوع انتخاب طرز پوشش لباس به خود زنان بستگی دارد. در واکنش به انتقاد تحقیرآمیز سابق وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفت هیچ کس حق ندارد به زن بگوید که چه لباسی به بر کند. در یک مصاحبهش با نشریه در ادینبورگ تریزا می روز 7 آگوست گفت: First of all, I
believe, and پیش از همه من و حکومت به این باور هستیم که طرز پوشیدن لباس از جانب زنان تنها به انتخاب زنان بستگی دارد. هیچ کس نباید به زن بگوید که لباسش چگونه باید باشد. طوری ما این موضوع را بررسی کردیم، خیلی مهم است که هر کس احتیاط کارانه صحبت کند. روشن است که زبانی که بوریس جانسون در مورد طرز پوشش لباس به کار برده است باعث آزرده خاطری می شود. من به این شکل صحبت نمی کنم. صحبت با چنین لحن خطا است.
بوریس جانسون در حال تحت موج تنقیدها قرار گرفت که گفت زنهای مسلمان با چهره های پوشیده مانند به قطعی نامه هایند. او همچنین زنهای برقپوش را به غارتگران بانک ها مانند کرد. حامیان حقوق انسان، فعالان زنهای مسلمان، مخالفین و بعضی همتاهای جانسون در حزب شوخی او را تحقیرآمیز و توطئه انگیز عنوان کردند. سوختار چراگاهی الملو در ولایت تلس قرغیزستان تا به مرز قزاقستان رسید. با علنگه آتش از جانب قرغیزستان 500 نفر و از جانب قزاقستان حدود 150 کس مبارزه می برند. با معلومات وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان، قزاقستان برای خاموش‌سازی سوختار یک چرخ بالرانی سفربر کرده است. بنا به اطلاع اخیر، مساحت سوختار در حدود قرغیزستان قریب 1000 هکتار را تشکیل می‌دهد. در چراگاه الملو در ناحیه منسی ولایت تلس از شب 5 آگوست به این سو سوختار ادامه دارد. برای خاموش سازی علنگه آتش تمام کارمندان آتش نشانی ولایت طلز سفربر شدند. در ناحیه منس از 1 آگوست حالت اضطراری اعلان شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید سال روان دادرسانی تاجیک شماره نسبتاً کمترین مجرمان را به زندان محکوم کردند. مسئولین دادگاه عالی میگویند طرفدار به زندان روان کردن همه گناهکاران نیستند. با این همه حامیان حقوق حال و هم حکم‌ها را سنگین می‌دانند و طلب دارند که به هنگام صادر شدن حکم‌ها وابسته به درجه جنایت دادرس‌ها از حکم‌های نرم‌تر کار بگیرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره کاهش یافتن حکم‌های زندان اخیراً شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن جنبست فعالیت نیم ساله نهاد زیرتابه‌اش خبر داد. او گفت سال روان دادگاه‌های کشور 5530 عدد پرونده جنایت را بررسی کرده، تنها در نسبت 40% آنها حکم‌های زندان صادر کردند. به قول جناب شاهیان این آمار نسبت به سال گذشته 4% کمتر است.
دستوری که از جانب سودی عالی داده شده است، جزاهایی که سودها باید تعیین کنند، جزاهای قانونی باشد، عدالت‌ناک باشد، با کردار صادر کرده گناهکار با شخصیت آن کس باید موافق باشد و در یکم مورد ما طرفدار آن نیستیم که شخصی که جنایت صادر کرده است حتما نسبت به آنها جزاهای محروم کردن از آزادی تعیین کرده شود.
شیر محمد شاهیان همچنین به انتقادها درباره تعیین جزاهای سبک برای مقامداران یا نزدیکان آنها پاسخ داد. او گفت جزا نسبت اشخاص گناهکار صرف نظر از مقام و وضع مالیش صادر می شود و همه در نزد قانون برابر می باشند. حکم های زندان از سوی دادگاه ها در حال کاهش می یابند که هنوز هم انتقادها از سنگین بودن این جزاها در تاجیکستان کم نشده است. سالهای قبل چندی از سازمان های بین المللی از تاجیکستان بارها دعوت کردند که جزاهای کدکس جنایی را بازبینی و معیارهای آن را بشری کند. مقامات تاجیک نیز سال گذشته خبر دادند که کدکس جنایی را بازبینی دارند و هدفش بشری تر کردن جزاها می باشد. با این همه مسئولین انتقادها از سنگین بودن این جزاها را نه در همه حالت اعتراف می کنند. از جمله عبدالرحیم قهارف دبیر شورای امنیت میگوید
از اون پراکتیک سودی که چینشان داد همون چیز به نظر گرفته اون تغییرات الهاگو وارد میشود، از سایز گرفته میشود. جزاهای ما چیزی که در دنیا در تجربه استفاده برده میشود، ما از همون وای برآمدگی نیستیم، از دیگر رو سختر هم نیست و از دیگر رو کمتر هم نیست.
دادگاه عالی در حال ادعای سنگین بودن حکم‌ها را رد می‌کند که حقوق‌شناسان مستقل و هم خیش و نزدیکان محکوم شده‌ها از سنگین بودن جزاها در سال‌های اخیر زیاد اظهار نگرانی می‌کنند. به خصوص حامیان حقوق می‌گویند چند پرونده پرسر و صدای مثل قضیه بزرگمهر یاروف، نوردین محکموف و اخیراً خیرالله مرسیدف نشان می‌دهد که حکم‌های سنگین همان صادر و باعث نگرانی محکوم شده‌ها می‌گردد. این حال با نظر و فعال حقوق انسان می‌گوید تلاش‌های دولت برای سبکتر کردن این جزاها نه در نسبت همه برابر تطبیق می شوند و بسیار وقت معیارهای دوگانه به کار می رود. این حقوقشناس تاجیک قضیه خیرالله مرسیدوف ژورنالیست محکوم شده به 12 سال زندان را مثال آورد که دکمبر سال 2017 بعد یک نامه کشوده اش به عنوان پرزیدنت درباره حادثه طلب رشوه بازداشت شد. این حال با نظر و گفت
استاندارد است در سودها. اون چینانیکایی که مثلا نگاه کنید به دست افتیده بودن سودیه ها، پرکرور ها با 200,000 300,000 دلار اونها جریمه کردن به جواب دادن. مثلا من هیچ نمیفهمم، هیچ نمیفهمم که میرسید اینقدر خطر دارد برای جامعه، برای دولت که بایرو همینقدر یکم که محکم کردن ادم ها ادم میکشند 12 سال نمیگیرند.
برخی منتقدان میگویند سالهای اخیر دادگاه های تاجیکستان حکم های سنگین را بیشتر در نسبت افراد صادر کردند که در جرم های به اصطلاح سیاسی گناهکار شدند و این حکم هم باعث انتقاد از جانب جامعه جهانی شد.
دنیایی سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذارم. هم بازیری آسمان همچون زمینی بکرام نیکی بیمانه جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمن صد بار خوشقد در نظر صد باغ گردد به سمن صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دو پیشان نیکی بیماند جاویدان
شرکتی برقی تاجیک از میان سه داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقی آبی نورک شرکت بین المللی اندریتز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریتز اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می دهد 12% می افزاید. در بیانیه اندریتز آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه های کهنه نه اگریگات و توربین های نوی فرانسیس گذاشته می شود. ایستگاه های تقسیم برق و دیگر وسیله های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می شوند. نیروگاه برقی آبی نورک تا 4 سال دیگر 50 ساله می شود. حالا بزرگترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی به حساب می رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکل فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از یک ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرر زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتز می‌گوید بعد از تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برقی تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان سه شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند اندریتز انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکتی مذکور که از فروشندگان مهمی تجهیزات برای نیروگاه های برقی آبی است 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31 هزار توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از نیم میلیارد دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نورک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نورک ساخته می شود عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نورک آبی صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نورک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برقی آبی راغون دو ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتز حالا به اجرای مرحله اولی کارهای تعمیر و تجدید شروع میکند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نورک از جمله مستحکم کردن سدیان تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نورک خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ ها چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نیازهای دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب پذیر است و بانک هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خودی شرکت برقی تاجیک است که با قرض زیاد فرو رفت.